ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
دستور رئیس جمهور برای بسیج امکانات به منظور کمک به زلزله زدگان استان خوزستان.
مهر تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر عبور ایران از غنی‌سازی 3.67%. توصیه معاون اول رئیس جمهور به کشورهای باقی مانده در برجام برای استفاده از فرصت 60 روزه جدید.
و اعزام نخستین گروه از زائران بیت الله الحرام به خانه خدا. امسال بیش از 86,000 ایرانی حاجی می شوند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جامع جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده سلحشور و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
دستور رئیس جمهور برای بسیج امکانات به منظور کمک به زلزله زدگان استان خوزستان. در پی زلزله 5.7 ریشتری در شمال شرق استان خوزستان، رئیس جمهور ضمن تماس با استاندار خوزستان و دریافت آخرین اخبار این زلزله به وی دستور داد که تمام امکانات استان و شهرستان برای کمک رسانی به مصدومین بسیج شوند. غلامرضا شریعتی افسود در تماس تلفنی رئیس جمهور دستور ارزیابی و تعیین خسارت مناطق زلزله زده صادر شده است و به زودی میزان خسارت اعلام می شود. خبر دیگر این که تعداد مصدومان زلزله مسجد سلیمان تا شامگاه دوشنبه به 112 نفر رسید. به گفته فرماندار مسجد سلیمان، اکثر مجروحان سرپایی درمان و ترخیص شدند. این زلزله 11:30 دقیقه دوشنبه در 19 کیلومتری مسجد سلیمان به سمت ایزه در عمق 17 کیلومتری زمین روی داد. زمین لرزه شمال شرق خوزستان در لرستان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، ایلام، بوشهر، همدان، یاسوج، کرمانشاه و فارس هم احساس شد. کیومرث حاجی‌زاده، مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان، در گفتگو با همکارم علی مردانی، اوضاع در منطقه زلزله زده را آرام و تحت کنترل توصیف کرد و گفت:
دستورهای استاندار ما ستاد بحران استان رو تشکیل دادیم. 5 شهرستانی که در حوالی این زلزله قرار می گرفت، خود مسجد سلیمان، ایزه، هفکل، اندکا، لالی و باغملک رو هم آماده باش دادیم. خسارات ما در بافته‌های فرسوده بالا بین 10-15% تا 50% منازل مسکونی روستاییان می‌بینه و حتی در شهر مسجد سلیمان دچار ریزش، ترک‌خوردگی و آسیب شده. تعداد مصدومین ما کلاً در دو شهرستان مسجد سلیمان و ایزه 112 نفر بوده. اکثرا سرپایی بودن، جز 5 نفر، 3 نفر در بیمارستان 23 بهمن مسجد سلیمان، بستری 2 نفر هم در بیمارستان شهدای ایزه. نیروهای امداد نجات ما منطقه اعزام شدن، آمبولانس و اتوبوس آمبولانس ها هم به مناطق روستایی و بخش گرگیر و هم در مسجد سلیمان مستقر شدن.
وضعیت اسکان زلزله زده الان به چه صورته؟
تخریب نبوده. ما فقط برای این که به فصل لرزه های مکرری هم 13 تا فصل لرزه رو تعلم داشتیم که از 4 هفته هم شروع شده تا 2.5، به خاطر همین گفتیم اینکه چادر توش بشه که در حیات منازل استفاده بشه، جاهایی هم در شهر مثل مدارس، مثل سالن‌های ورزشی که مقاومن و اماکنی که تاسیسات که نفت داره، اینا هم در اختیار قرار بگیره که اگر کسانی در منازلشون نمیخوان به علت ترک خوردگی ها و بیماریشون بمانن، از اینجا استفاده کنن تا انشالله این پس لرزه ها هم تمام بشه.
الان اوضاع در مناطق زلزله زده به چه صورته آقای حاجی زاده؟
وضعیت عادی است در مناطق زلزله زده و مشکل خاصی نداریم، جز قطعی برق برای 150 خانوار تو بخشی از منطقه از بخش گورگیر داریم که اونم تا ساعات آینده انشالله برقرار بشه.
نشست هماندیشی دانشگاه و دولت برای مقابله با تحریم‌ها در این نشست که صبح دوشنبه برگزار شد، علاوه بر معاون اول رئیس جمهور و جمع زیادی از رؤسا و اساتید دانشگاه‌ها، وزرای علوم، کشور، تعاون و صنعت هم حضور داشتند. آقای جهانگیری در این نشست مشارکت و تحرک بیشتر دانشگاهیان را برای رفع مشکلات بخش صنعت کشور به ویژه در شرایط فعلی خواستار شد. همکارم قاسم زاده گزارش می‌دهد.
رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری در دو نوبت صبح و عصر با حضور شماری از اعضای دولت در دانشگاه از زهرای تهران گرد هم آمدند تا تدبیری برای اشتغال و کارآفرینی، جلب مشارکت بخش خصوصی و عبور از شرایط تحریمی بیاندیشند.
در مقطع بسیار مهم و بسیار خطیری در واقع داره این نشست.
معاون اول رئیس جمهور که مهمان ویژه مراسم بود، به همراه وزرای علوم، صنعت و تعاون در این نشست به نقطه نظرات خود پرداختند. اسحاق جهانگیری یکی از رسالت‌های مهم دانشگاه‌ها را افق گشایی نسبت به آینده دانست و از آنها خواست در شرایط کنونی نقش خود را بیش از هر زمانی دیگر ایفا کنند.
الان مقطعی است که تولید داخل کشور و صنعت کشور به شدت نیازمند این است که دانشگاه‌ها برای برون رفت اونو از این مشکل راهکار پیدا بکنن.
وزیر صنعت هم در این مراسم از نهضت ساخت داخل به عنوان محور اصلی فعالیت‌های وزارت سمت یاد کرد و گفت:
دیروز تبریز نمایشگاهی بود، برای قطع سازی بود. خب همین پارک‌های علم و فناوری همه اومدن، اونا هم همین نیازا رو رومیز چیده بودن. 62 تا قرارداد تا اینجا که به من گزارش دادن منعقد شده. اما خب این واقعیت رو بپذیریم، ارتباط دانشگاه با صنعت هیچ کدوم ما راضی نیستیم ازش.
وزیر علوم نیز در این مراسم خبر از طرحی داد که موجب نزدیکی بیشتر صنعت با دانشگاه ها می شود. به گفته منصور غلامی، اعضای هیئت علمی استخدامی در دوره پیمانی، باید 6 ماه در بخش صنعت فرصت های مطالعاتی بگذرانند، سپس درخواست رسمی شدن ارائه دهند. رؤسای دانشگاه ها هم در این نشست بر ارتباط بیش از پیش دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری در عبور از شرایط تحریمی تاکید کردند.
اگر ارتباط دانشگاه با صنعت به درستی برقرار بشه، طبیعتاً اعضای هیئت علمی میتونن نیازهای صنعت رو برآورده کنن.
اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که تاب‌آوری در تمامی شرایط داره. اون اقتصادی نیست جز اینی که مبتنی بر مبانی علمی، نوآوری و بحث دانشمندان هست.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی غنی‌سازی فراتر از 0.67% را در ایران تایید کرد. سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین گفت مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با انتشار گزارشی غنی‌سازی فراتر از 0.67% را در ایران تایید کرده است. کاظم غریب‌آبادی افسود بر اساس گزارش مدیر کل آژانس، اپراتور کارخانه غنی‌سازی سوخت این غنا را 4.5% اعلام کرده است. همزمان با برخی واکنش‌ها با اقدام ایران در کاهش تعهدات برجامی، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به کشورهای باقی مانده در برجام توصیه کرد از فرصت 60 روزه جدید استفاده کنند، نه اینکه پس از اتمام زمان تعیین شده فرصت دوباره بخواهند. همکارم ابراهیمی گزارش می‌دهد.
معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به واکنش‌ها درباره تصمیم ایران به افزایش سطح غنی‌سازی هسته‌ای تأکید کرد صبر هم دوره‌ای دارد. اسحاق جهانگیری به کشورهای باقی مانده در برجام توصیه کرد از فرصت 60 روزه جدید استفاده کنند.
هر صبری یه دوره‌ای داره، هر صبر کردنی یک زمانی میشه ادامهش داد. ما به هر حال به بخشی از تعهداتی که در برجام پذیرفته بودیم انجام دادیم، چون طرف مقابل به هیچ تعهدی عمل نکرده، در واقع اومدیم گفتیم که ما بخشی از این تعهدات فعلا کنار میگذاریم، عمل نمی کنیم.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه هم در پیام اینترنتی خود با رد این حماقت که نابودی برجام از طریق تروریسم اقتصادی میتواند توافق بهتری را نصیب ترامپ و آمریکا کند تاکید کرد، با روشن شدن تدریجی اینکه توافق بهتری در کار نیست، آنها در اقدامی عجیب خواستار پایبندی کامل ایران به توافق هستند. سازمان انرژی اتمی ایران دوشنبه و 24 ساعت پس از اجرایی شدن گام دوم کاهش تعهدات برجامی کشورمان اعلام کرد سطح غنی‌سازی هسته‌ای کشور از 3.67% عبور کرد و به 4.5% رسیده است. همزمان مقامات و رسانه‌های خارجی پس از اعلام این خبر واکنش‌های متفاوتی داشتند. آمریکا و اروپا بدون اشاره به خروج از برجام یا بدعهدی‌های خود از اقدام ایران ابراز نگرانی کرده‌اند. وزارت امور خارجه انگلیس مدعی شد کاملاً به توافق هسته‌ای با ایران پایبند بوده است. وزارت خارجه چین از همه طرف‌ها خواست خیشتنداری کنند. وزارت خارجه روسیه هم اعلام کرد شیوه فعال برای حفظ برجام این است که همه طرف‌ها به تعهدات خود عمل کنند. سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه گفت از اتفاقاتی که پس از خروج یک جانبه آمریکا از برجام پیش آمده بسیار متاسف است. سفیر پیشین فرانسه در تهران هم گفت تناقضی که وجود دارد این است که افرادی که بیش از همه از آخرین اقدام ایران انتقاد می‌کنند، یعنی آمریکایی‌ها، همان کسانی هستند که پیش از این خودشان کلاً از توافق هسته‌ای خارج شدند. آنها چطور از ایران می‌خواهند به این توافقنامه پایبند باشد؟ رسانه‌ها هم واکنش‌های متفاوتی به گام دوم کاهش تعهدات برجامی کشورمان داشتند. خبرگزاری فرانسه نوشت ایران با اقدام خود به اروپاییان هشدار داده است. لاره پوبلیکان شیعه پرشمارگان ایتالیا هم نوشت اروپا از کاهش تعهدات هسته‌ای ایران نگران است، اما این اروپاست که به تعهدات خود عمل نکرده و تا کنون اقدامی برای کمک به شرکت‌هایی که می‌خواهند به کار با ایران ادامه دهند انجام نداده است. روزنامه انگلیسی فاینانشال تایمز نوشت تصمیم آمریکا برای خروج از برجام موجب بحران کنونی شده، چرا که ایران نتوانسته به منافع اقتصادی وعده داده شده در این توافق در ازای کاهش فعالیت‌های هسته‌ای‌اش دست یابد. خبرنگار شبکه فرانس 24 به میان مردم ایران رفت و اذعان کرد آنها از تعهد زدایی تدریجی ایران از برجام استقبال کردند. این شبکه بین المللی خبری با پخش تصاویری از خیابانهای تهران گزارش داد افزایش سطح غنی‌سازی هسته‌ای در ایران از دید مردم این کشور با توجه به فشار وارده از سوی واشنگتن امری مطلوب و مشروع است. مردم مناطق مختلف کشور در گفتگو با همکاران ما هم از تصمیم دولت در کاهش تعهدات برجامی استقبال کردند.
باید صف وایسیم، یعنی نه در جریان، هر جریانی کوتابیا زدنت
لزومی نداره بخوایم بهشون اعتمادی بکنیم، کاری نداریم باهاشون، چه خاصیتی برام دارن که ما اصلا بخوایم بهشون اعتباری بکنیم؟ به هر حال تحریم‌هاشون سر جاشون بود دیگه، چیزی که کم نشد.
ترامپ که اصلا آدمه، همه میدونن واقعا ثبات فکری نداره، جامعه بین‌الملل هم بهش ایراد گرفته شده.
میگن اروپا باز هوای ما رو داره، اروپاش هم نداره، اروپاش هم به قول مثل آمریکاش فرقی نمی‌کنه.
رئیس قوه قضاییه اقدام عملی ایران در کاهش تعهدات خود در برجام را نتیجه منطقی بی‌تعهدی و بی‌عملی اروپایی‌ها در این معاهده بین‌المللی دانست. حجت الاسلام رئیسی در جلسه مسئولان عالی قضایی با بیان اینکه مردم خواستار آن هستند که مسئولین کشور در عرصه‌های بین‌المللی عزتمندانه عمل کنند افسود:
امروز همه دنیا میدونن که ایران به تعهداتش عمل کرده به اعتراف همگان، اما اروپایی‌ها به تعهداتشون عمل نکردند. امریکا نقض پیمان کرد. تصمیم جمهوری اسلامی به کاهش تعهدات برجامی و افزایش غنی‌سازی یک تصمیم ملی است، مورد توافق همه مسئولین و مردم عزیزمون هم خواستار آنند که ما در تعهدات عزتمندانه عمل کنیم. امروز اعلام دولت جمهوری اسلامی به کاهش تعهدات برجامی و از سوی دیگر افزایش غنی‌سازی رو به عنوان یک امر ملی و اجماعی معتقدیم باید پیش بره. تا زمانی که اروپایی‌ها به تعهدات خودشون پایبند باشن، هر زمانی که اونها به تعهداتشون پایبند بودن، طبیعتاً جمهوری اسلامی هم نشان داده در عمل که کشوری است متحد به تعهداتش.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت ایران بر اساس بندهای 26 و 36 حق دارد به بیعملی کشورهایی که به برجام تعهد دارند واکنش نشان دهد و این واکنش در گام سوم قاطع تر خواهد بود. سید عباس موسوی در نشست با خبرنگاران هشدار داد اگر برخی کشورها بخواهند اقدامات عجیب و غریبی انجام دهند، ایران منتظر گام سوم نخواهد ماند و گام نهایی را برخواهد داشت. سخنگوی دستگاه دیپلماسی با تاکید بر اینکه اروپایی‌ها و چین و روسیه باید اقدامهای عملی برای اجرای برجام بردارند تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران مستقل و بر اساس منافع ملی خود تصمیم میگیرد.
اون چی که برای ما مهم هست عمل به وعده ها و تعهداتی است که همه کشورها ذیل برجام بهش متعهد شدن و بایستی اون رو انجام بدن. روسیه و چین هم جزو اعضای برجام هستند. نامی هم که رئیس محترم جمهور به اعضای باقی مونده برجام به سران این کشورها داده شامل سران روسیه و چین هم می شده. بنابراین جمهوری اسلامی ایران بر اساس منافع ملی خودش و بر اساس امنیت ملی خودش تصمیماتی را به طور مستقل خواهد گرفت.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با تایید خبر سفر مشاور رئیس جمهور فرانسه به تهران گفت پرونده برجام بسته شده است و هر مذاکره دیگری در این باره برای نحوه اجرای برجام و تعهدات طرفین است و موضوع جدیدی نیست. سید عباس موسوی افسود برجام پرونده است که خاتمه یافته به این معنا که کلمه‌ای به آن اضافه و یا کم نمی‌شود. اینکه دولت‌ها تلاش می‌کنند که انتظارات ایران برآورده شود را قدردانی می‌کنیم، اما این کارها را باید زودتر انجام می‌دادند.
افزایش امنیت مرزهای آبی دریایی کشور با الحاق شناورهای کاملا ایرانی حیدر به داوگان مرزبانی ناجا. مأموریت این شناورها اجرای عملیات رزمی و امدادی نجات است. موتور واترجت شناور حیدر در داخل کشور به دست مهندسان ایرانی ساخته شده است. این شناورها می توانند در امواج و بادهای بیش از 70 کیلومتر حرکت کنند. مراسم الحاق شناورهای حیدر به یگان مرزبانی نیروی انتظامی با حضور وزیر دفاع و فرمانده نیروی انتظامی در بندرعباس برگزار شد. در این مراسم امیر سرتیپ حاتمی با تاکید بر اینکه ایران در تامین امنیت مرزهایش هیچ مسامحه‌ای ندارد، اقدام دولت انگلیس در توقیف نفتکش ایرانی در تنگی جبل الطارق را خلاف قوانین بین الملل و نوعی راهزنی دریایی دانست و گفت قاطعانه با راهزنی دریایی برخورد می‌کنیم.
نخستین گروه از زائران بیت الله الحرام به خانه خدا اعزام شدند. بیش از 86,000 زائر ایرانی از 19 فرودگاه امسال عازم سرزمین وحی می شوند. همکارم مختاری گزارش می دهد.
روز موعود برای زائران ایرانی خانه خدا فرا رسید. نخستین پرواز حامل زائران ایرانی از فرودگاه زنجان عازم مدینه منوره شد. مراسم ویژه آغاز عملیات اعزام زائران ایرانی هم در فرودگاه امام برگزار شد. زائران ایرانی خانه خدا که سالها منتظر بودند از اینکه انتظارشان به پایان رسیده بود، لبخند رضایت بر لب داشتند.
آقا اولین اعزام حجاج ایرانی، اولین نفر تو صف وایسادین، چه احساسی؟
یه توفیقی است برای من که میتونم اولین نفر باشم، حداقل به عنوان نماینده جمعی از عزیزانی که سالها انتظار کشیدن و این انتظار داره به لحظه موعود میرسه و خیلی خوشحالم.
برای تمام مردم ایران خوشبختی رو آرزو میکنم، سرفرازی رو آرزو میکنم در اونجا.
امسال تضمین‌های لازم برای امنیت زائران ایرانی از مسئولان عربستانی گرفته شده است. حجت الاسلام عبدالفتاح نواب، سرپرست حجاج ایرانی خانه خدا، میگوید امنیت زائران تضمین شده است.
به این مسائل توجه شده. خود عربستان بسیار براش مشکله که مسئله برای زائرین پیش بیاد و اون اعتبارش رو از دست بده. قضیه منا برای اونها بسیار شکننده بود. قضیه مسجد حرام برای اونها بسیار شکننده بود.
علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت، هم در این مراسم از فراهم شدن همه مقدمات سفر حجاج ایرانی سخن گفت.
برای حج امسال بعد از مذاکره دفتر حج
سازمان حج در عربستان کارگروه های مربوط به مسکن، تغذیه و تدارکات و حمل و نقل و بهداشت و درمان زودتر از موعد تونستن در منطقه مستقر بشن و کارهاشون رو پیگیری کنن. تونستیم قراردادهامون رو در زمان مناسب ببندیم و الان ما لحاظ مسکن، تغذیه و تدارکات، آشپزخونه هامون و لحاظ حمل و نقل قراردادهامون کامل بسته شده و الان تیمای پیشرو ما در مدینه مستقرن.
سردار حسن مهری رئیس پلیس فرودگاه‌های کشور هم از بازرسی‌های سخت و شدید در فرودگاه‌ها خبر داد و گفت حجاجی که اقلام ممنوعه داشته باشند از سفر حج تمتع منع می‌شوند. در سفر معنوی حج تمتع امسال 86550 زائر ایرانی در قالب 575 کاروان سازماندهی شدند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت ساختار نظام مالیاتی با استقرار سامانه جامع مالیاتی اصلاح می شود. فرهاد دژپسند در نشست مشترک اعضای دولت با کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد برنامه نظام جامع مالیاتی شامل 32 طرح مهم است که 97% آن تاکنون تحقق یافته است.
ما در بحث مالیات الان داریم یک اصلاح ساختار اساسی رو تجربه میکنیم، یعنی از مکانیزیسیون انشالله میریم به سمت هوشمندسازی. تو این بحث ممکنه تغییر ریل رو در حوزه‌های مختلف داشته باشیم و متناسبا همکاری دستگاهم به صور دیگه ممکنه نیاز داشته باشیم، حتما این رو پیگیری میکنیم. بنابراین اینو میخوام عرض کنم، ما از نظر در واقع برنامه نظام جامع مالیاتی آنچه که طراحی شده بود اون 32 پروژه از نظر امکان سازه مالیاتی ما اون 97% تحقیق یافته است، یعنی این 3% هم گذاشتن برای همین جریان انتقال اطلاعات و تجهیز اطلاعات و در واقع تبریز.
محاکمه دختر پادشاه عربستان سعودی سه شنبه در فرانسه آغاز می شود. خواهر بن سلمان به اقدامات خشونت‌آمیز، سرقت یک دستگاه تلفن همراه و همدستی در زندانی کردن یک تکنسین تأسیسات مصری در منزل خود متهم است.
سه شنبه 9 ژوئیه محاکمه خواهر بن سلمان که رسانه‌ها عنوان شاهزاده کابوس را برایش انتخاب کردند شروع خواهد شد. حسه بن سلمان به جرم مشارکت در اعمال خشونت آمیز، به کارگیری سلاح گرم، دزدی و همدستی در حبس غیرقانونی با حضور وکیل خصوصی محاکمه خواهد شد. هفته نامه لوپان فاش کرده که دختر شاه عربستان سعودی به محافظان خود دستور داده تا کارگری را که برای تعمیرات ساختمان مشغول به کار بوده به جرم عکس گرفتن از فضای کاری مورد ضرب و شتم شدید قرار دهند. این کارگر در شکایتی افشاگرانه گفته است پس از ضرب و شتم محافظان با هفت‌تیر مرا تهدید کردند تا جلوی شاهزاده زانو بزنم و پاهایش را ببوسم. خواهر بن سلمان که هیچ گونه مسئولیت سیاسی ندارد، مشکلات پیچیده‌ای برای وزارت خارجه فرانسه به وجود آورده و به گفته قاضی پرونده توانسته ماورای قانون فرانسه عمل نماید. دختر پادشاه سعودی در تاریخ 29 سپتامبر 2016 یعنی 3 روز پس از ارتکاب جرم بازداشت و تنها پس از چند ساعت آزاد شد. از آن تاریخ به بعد کسی او را در فرانسه ندیده. دادگاه سه‌شنبه نیز به صورت غیابی برپا می شود. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
پایگاه تحلیلی آمریکایی مرکز سوفان از تصمیم امارات برای جدا شدن امارات از عربستان و آمریکا در حوزه سیاست خارجی خبر داد. مرکز سوفان اختلاف نظر امارات و عربستان در مواردی همچون حمله به نفتکش‌ها در خلیج فارس و جنگ یمن را دلیل این مسئله عنوان کرده است. بر اساس این گزارش ابوظبی معتقد است برخلاف ادعای دولت ریاض شواهد و سندی برای اثبات دست داشتن ایران در حمله به نفتکش‌ها در خلیج فارس وجود ندارد. این پایگاه خبری آمریکایی می‌افزاید مقامات اماراتی همچنین گفتند بن سلمان ولیعهد سعودی وعده یک پیروزی آسان را در یمن به حاکمان امارات داده بود، اما با گذشت 5 سال از آغاز جنگ یمن عربستان و امارات هیچ دستاوردی نداشتند و این جنگ تبدیل به یک کابوس شده است.
چند خبر کوتاه. سازمان خصوصی سازی اعلام کرد با پرداخت مبلغ 162 هزار میلیارد تومان به مشمولین سهام عدالت، توزیع سود سال 96 به پایان رسید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت نصب برچسب قیمت بر روی کالا الزامی است و در صورت استکناف پرونده فروشنده متخلف به سازمان حمایت از مصرف کننده و تعزیرات حکومتی ارجاع می شود.
وزیر نفت گفت این هفته تولید بنزین ما از 110 میلیون لیتر در روز عبور می کند که حد نصابی جدید در تاریخ تولید بنزین در ایران است.
و معاون سیاسی و اجتماعی وزیر کشور از حذف ویزا برای زائران 40 خبر داد و گفت زائران با گذرنامه به زیارت می روند. خبرهای ورزشی و همکارم آقای هوروفر.
تیم ملی والیبال ایران اولین جلسه تمرینی خود را در شیکاگو برگزار کرد. این تمرین عصر دیروز در سالن دانشگاه ایلینوی شهر شیکاگو برگزار شد و تمرینات اصلی تیم ایران برای حضور در مرحله نهایی لیگ ملت‌های جهان از امروز در سالن اصلی مسابقات آغاز می شود. افسران آژانس بین‌المللی مبارزه با دوپینگ هم با حضور در هتل محل اقامت تیم ایران از معروف موسوی، قائمی، فیاضی و عبادی پور نمونه دوپینگ گرفتند. بلند قامتان ایران در دیدارهای مرحله گروهی خود در فینال لیگ جهانی والیبال روزهای جمعه و شنبه به ترتیب با لهستان و برزیل دیدار می‌کنند. پنجمین روز یونیورسیاد در ایتالیا با درخشش تیراندازان کشورمان ادامه یافت و تیم نجمه خدمتی و مهیار صداقت بر سکوی قهرمانی بخش مختلط تفنگ ایستاد و مدال طلا دریافت کرد. اظهارات دو مدال‌آور ایران در روز پنجم مسابقات.
مسابقات میکس تونستیم مدال طلا رو کسب کنیم. خیلی خوشحالم. سطح مسابقه واقعا بالا بود چون که اکثر اونایی که سنشون میخورد و المپیکی بودن، از همین المپیک داشتن شرکت کرده بودن.
مهیار صداقت هستم. تو این دوره مسابقات تونستیم طلای تیمی و نقره تیمی پسرا رو کسب کنیم.
همچنین تیم‌های سه نفره پمسه دختران و پسران ایران با غلبه بر حریفان خود گام به مرحله نهایی یونیورسیاد گذاشتند. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال دو باشگاه پرسپولیس و سپاهان را بابت اتفاقات ناخوشایندی که بازی آنها در لیگ برتر و جام حذفی رخ داد 500,000 تومان جریمه کرد. همچنین علیرضا بیرانوند و سروش رفیعی از پرسپولیس و امیر قلعه‌نویی، جلال امیدیان، میگوئل تکسیرا و کیروش استنلی از سپاهان هر کدام یک جلسه از همراهی تیم خود محروم شدند. پرهام مقصودلو تنها نماینده ایران در مسابقات شطرنج اسپانیا در دیدار نهایی با نتیجه 3-1 ایوان چوبی که از اوکراین را شکست داد و به مقام قهرمانی رسید. در مسابقات شطرنج برقاسای قهرمانی جوانان آسیا در اندونزی هم آریان غلامی از ایران با 5 امتیاز نایب قهرمان شد. رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جوانان آسیا از امروز در چمبوری تایلند آغاز می‌شود و در روز نخست رقابت‌ها علی نوربخش، سعید ارجندی، محمد ناقوسی، حسین فروزنده، علی اکبر یوسفی در اوزان 55 63 77 87 و 130 کیلوگرم به روی تشک می‌روند. و اعضای تیم فوتبال استقلال تهران از دیروز برای برپایی اردوی 10 روزه و برگزاری 2 بازی دوستانه عازم کشور ترکیه شدند. پرسپولیسی ها هم امروز در دیداری تدارکاتی به مساف نیروی زمینی می روند و از 4 شنبه اردوی برون مرزی خود را در استانبول آغاز می کنند.
سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای برخی مناطق نیمه شمالی کشور رگبار باران، رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرد و به هموطنان درباره تردد از حاشیه رودخانه ها و استقرار در مناطق مرتفع هشدار داد. رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی.
هست. همچنان بارش ها رو در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران و ارتفاعات گلستان و خراسان شمالی خواهیم داشت که به شکل رگبار موقتی خواهد بود، گاهی با رعد و برق و وزش باد همینطور. و طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه نیز همین شرایط رو باز در همین مناطق خواهیم داشت. روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در ارتفاعات شمال و غرب هرمزگان و جنوب کرمان هم احتمال رگبار و رعد و برق وجود داره، همطور وزش باد شدید موقتی. همطور که اشاره شد، با توجه به بارش ها که به شکل رگبار موقتی و وزش باد شدید موقتی در مناطقی که گفته شد، به هموطنان عزیز توصیه میکنیم که جهت جلوگیری از مخاطرات ناشی از وقوع رعد و برق، صاعقه، همطور رگبارهای موقتی و احتمال جاری شدن سیلاب موقتی، از تردد و استقرار در مناطق مرتفع و کوهپایه‌ای همچنین در کنار رودخانه ها خودداری بکنند. تهران هم آسمان صاف خواهد بود. حداکثر دما در تهران 39 درجه بالای صفر خواهد شد. حداقل دما 24 درجه بالای صفر پیش بینی شده.
امروز سه‌شنبه 18 تیر 1398 هجری شمسی، ششم ذی‌القعده 1440 هجری قمری و نهم جولای